نگاه تازه
یه حکومت سرنگون میشه،
یه حکومت دیگه میاد سر کار.
این وسط یه عده خیلی خوشحالن و خودشونو پیروز میدونن.
از طرف دیگه یه دم هستن که خیلی ناراحتن و خودشونو بازنده میدونن.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
این هفته با توجه به اینکه دیگه گریزی نیست، 22 بهمن هست امروز که برنامه ما برای اولین بار پخش میشه و سالگرد پیروزی انقلاب و ما مجبوریم که برنامه نگاه تازه رو اختصاص بدیم به همین موضوع.
اونم میخوایم براتون از انقلابی صحبت کنیم که به گفته کارشناسای علوم سیاسی و مورخا آخرین انقلاب کلاسیک قرن 20مه.
میخوایم بریم به سراغ کسایی که اون زمان خیلی خوشحال شدن از پیروزی انقلاب و رفتن شاه،
و اونهایی که خیلی ناراحت شدن وقتی شاه رفته، تمام امیدهاشون رو از دست دادن، یا خیلی از سرمایه گذاری هایی که برای آینده زندگیشون کرده بودن نقش بر آب شده،
به خاطر اینکه در حکومت شاه یک سمتی داشتن، یه جایگاهی داشتن برای خودشون، به قول معروف بروبیایی داشتن.
یه گروه هم بودن محمد رضا که بی‌تفاوت بودن، یعنی فقط شاهد عینی بودن، مثل من و تو.
نه، مثل برخی از روزنامه‌نگارا و افرادی که گزارش می‌دادن یا فیلم تهیه می‌کردن. دو فیلمساز هم که اون زمان فیلم مستندی از اون وقایع انقلاب تهیه کردن مهمون برنامه ما هستن.
و البته در کنار این دو فیلمسازی که با ما هستن، دو چهره سیاسی هم حضور دارن. یکی که در حکومت سمتی داشته و جزو هواداران حکومت پهلوی بوده،
داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت جمشید آموزگار،
و یک نفری که در مقابل این گروه قرار داشته، جزو مخالفان بوده،
تقی رحمانی، که گرایش ملی مذهبی داشت. البته اون زمان خیلی جوان بود، ولی حتما خاطرات جالبی داره که میتونیم بشنویم.
محمد رضا، تو با توجه به اینکه همیشه خاطرات خوبی داری و اینا، فکر می‌کنم این دفعه هم از انقلاب معلومه که بهتم گفتم خوشحال شدی. خاطرات انقلابی تو میتونی برای ما بگی یه ذره، ببینیم چه خبر بوده اون موقع، چه جوری بوده جو؟ چون من که نبودم اصلا.
روز 22 بهمن یادمه که خیلی من فعال بودم و بسیار حنجرمو پاره کردم، به قول معروف خیلی
داخل خسته شدی.
آره واقعا.
خب میتونی بگی چی کار می‌کردی؟ یعنی شعار میدادی، کوکتل مولوتوف هوا
می‌دادی؟ نه، شیر خشکم دیر شده بود، مامانم فراموش کرده بود بهم شیر خشک. آخه مرد مؤمن، مگه من 3 سالم بود اون زمان؟
من چه میدونم، گفتم مادرت که میرفته تظاهرات شرکت میکرده، تو هم بغلش میگرفته، تو هم اونجا یک بالاخره ونگی میزدی. ونگ به نیروهای گارد.
خدا، بریم سراغ مهمونهای.
خیلی ممنون از خاطره محمد رضا. بریم سراغ مهمونامون که خاطرات قطعا پربارتری از محمد رضا دارن.
مهمون اول ما باربد طاهری هست، یکی از فیلمسازایی که اون زمان در بحبوحه انقلاب یک فیلم مستند بسیار جالب از اون وقایع در ایران تهیه کرد.
اسم این فیلم بود سقوط 57، که البته قرار بود محمد رضا این فیلم امسال نمایش داده بشه، اما گویا تلویزیون جمهوری اسلامی ایران منصرف شده از نمایشش. آقای طاهری، چطور شد اصلا به فکرتون رسید که مستندی بسازین درباره انقلاب اسلامی بهمن 57؟
بعد از اون که از مدرسه سینما در انگلستان فارغ التحصیل شدم، یه روزی روبروی آینه ایستادم و خودم گفتم تو هیچی نمیدونی، و تا مردم رو نشناسی، تا درد اجتماع رو ندونی، تا محرومیت ها و شادی ها رو لمس نکنی، فیلم ساز نخواهی شد. بعد از اون دنبال ساخته فیلم میگشتم، یک قصه نوشته بودم، رفتم به کانون پرورش فکری. بهرام بیضایی همون روز اومده بود اونجا و از فیلم همون سیبیلوش که یک طرحی داده باشه. هیچ کدومون با فیروز شیرمانلو، در حالی که هر دو خوب میشناختیمش، به توافق نرسیدیم. با بساطت احمد رضا احمدی رفتیم با این که قهوه بخوریم و فیلم رگبار از اونجا شکل گرفت. بعد از رگبار خدافظ رفیق، و در این تلاش ها بودم که زمزمه های انقلاب بلند شد، و منم زمینه فکری و زمینه سیاسی در این خط بود که چرا محرومان جامعه ما هیچ امکاناتی ندارن، چرا هنرمندان نمیتونن حرفشون رو به راحتی بزنن، و بسیاری چراهای دیگه. با همین دلیل دوربین رو به دست گرفتم، به خیابونها را افتادم و شروع کردم فیلم سقوط رو گرفتن.
آقای طاهری، از چه تاریخی کار فیلم برداری شروع شد؟
از اولین راهپیمایی بزرگ مردم که به طرف میدان شهیاد میرم،
میدان آزادی فعلی.
میدان آزادی فعلی من از اونجا شروع کردم به تصویر گرفتن و تقریبا میدونم که تنها آدم مستقلی بودم که با دوربین حرفه‌ای، بسیاری بودن که با دوربین 8 این ورداری میکردن. دوست بسیار خوبم محمود اسکویی به ما ملحق شد که او هم در فیلم ورداری واقعا شهامت و جسارت خاصی از خودش نشون داد. بسیار فوتج هم از طرف گروه ها، سازمان ها و افراد مختلف به من هدیه میشد. من از اونها هم هر جایی که امکان داشت استفاده میکردم. بعد من همه فوتج هم برداشتم، به خانه پدری رفتم. کسی در اونجا زندگی نمیکرد. خواهر و مادر من به آمریکا اومده بودن. یک خواهرم در تهران بود. بساط رو پهن کردم، فیلم ها رو دور خودم ریختم و بر اساس حسی که داشتم این رو پیش بردم.
توی اون جریان راهپیمایی ها، تظاهراتی که برگزار میشد علیه حکومت سابق، بیشتر شما شاهد چه چیزی بودید؟ چون به هر حال اون چیزی که بعدها تحت عنوان روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران در تصاویر نشون داده شده، بیشتر برای نسل ما شاید اینجوری بوده که اقشاری که حضور داشتند مختص به یک طیف و گروه خاصی میشدن که بیشتر قشر مذهبی جامعه رو در بر میگرفته و حتی اون چیزی که در تصاویر دیده میشه عکس‌های آیت الله خمینی که بر دست مردم خودنمایی میکنه، شعارهایی در حمایت از آیت الله خمینی.
یک بخشی از مردم طبیعتاً آدم‌های مذهبی بودن و مذهبیون بزرگترین سازمان تشکیلاتی رو از طریق مساجد داشتن. هیچ حزبی به اندازه مساجد شعبه نداشت در ایران. ولی حقیقت نیست. حقیقت این است که مذهبیون به تدریج تعدادشون بعد از سقوط پادگان‌ها و شکست عصر شاه یه دفعه زیاد شد. شما از افراد سالار رودکی می‌دیدین تا چریکای فدایی، تا سازمان مجاهدین، تا پیکار، تا جبهه ملی، اونها در حقیقت خط مقدم پیش برد این قضیه بودن. اونها بودن که به پادگان ها حمله کردن، یعنی مردم رو رهبری کردن برای گرفتن پادگان ها. اگه شما به فیلم ها توجه کنید ببینید که مثلا دو تا آدم مسلح، حالا شریک فدایی، مجاهد، هر چی که هست، میاد و یه دسته هزار نفر رو سازمان میده، بهشون میگه کوکتل مولوتوف برسون، تو این کارو بکن، اون این کارو بکن، اون این کارو بکن و بعد حمله رو شروع.
کل این تصاویری که میگی توی فیلم شما هستش؟
بله بله. شما در گرفتن پادگان ها، در سقوط نیروی هوایی، در تمام اینها این صحنه ها رو به وضوح میبینید. به همین دلیله که شاید فیلم من هیچ وقت به طور کامل بعد از یک سال اولی که به نمایش در اومد دیگه به نمایش در نیومد. هر دفعه گفتن اینجاشو بردار، اونجاشو عوض کن، بازرگانو بردار، این یکی رو بذار، که من قبول نکردم و فیلم توقیف موند. و متنی که وزارت ارشاد در مورد توقیف این فیلم نوشته شاید یکی از اسناد تاریخی طرز تفکر و اندیشه اینها. اونها نوشتند در تاریخ زندگی مردم لحظه های فرا می رسد که مردم لازم نیست حقیقت رو بدانند.
شما خبر دارید که این فیلم بخش هایش پخش شده باشه و شما متوجه شده باشید که این بخش هایی که داره پخش میشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اینا تیکه‌ای از فیلم شماست؟
بسیار.
ممکنه چند تا نمونه از این تصاویری که میگید و مثال بزنید؟
عمده‌ترین چیزی که چون من شاید جز تنها کسایی بودم غیر از کامران شیردل که دوربین 8 مقداری گرفت، تشییع جنازه دکتر نجات اللهی هست از بیمارستان در امیرآباد. در اونجا دیدم که بخشی از ارتش جابجا شد، یه بخش دیگه جاشو گرفتن و وقتی به زانو نشستن من فریاد زدم که میخوام بزنم. صدای تک تک تیر، نه رگبار، تق 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 تق، اینجوری شروع شد و آدم های یکی یکی افتادن. پسر جوانی که بازی دوربین منو می آورد تیر خورد تو پاش و افتاد زمین و من کشیدمش به طرف جو. بعد دکترها ریختن، محاصره کردن مردم رو با لباس سفید و علامت پزشکی و اونها رو سوار ماشین کردن و از اونجا دور کردن. این بخش انحصارا تقریبا مال من. که شما در فیلم خط قرمز آقای کیمیایی هم این رو میبینید. بخش های دیگه باز میدان 24 اسفند، موقعی که
میدون انقلاب فعلی،
میدون انقلاب فعلی که یک جوانی بلند بالایی وقتی که اون سرباز میاد طرفش با یک حرکت کاراته اونو میزنه، تفنگشو برمی‌داره و اون سرباز فرار میکنه. یک صحنه دیگه هم هست که هیچ وقت نشون داده نشد. اون صحنه این بود که یک افسر جوانی از بیمارستان همراه ما بود و گفت من به شرف سربازیم قسم میخورم که به هیچ کدوم از شما آسیبی نرسد. مردم براش هورا کشیدن، تشویقش کردن و جماعت حرکت کردن. وقتی که این اتفاق افتاد این مثل دیوانه ها تفلک فریاد میزد. من به این جماعت قول دادم، من شرفم رو گروه بودشتم. و یک افسر دیگه اومد درست در کنارش قرار گرفت و یه گوله تو پهلوش خالی کرد و یه جیپ و مجسمه‌اش برد و یه سرباز دیگر اون آبنماهایی که کنار مجسمه ها بود اون خونو شد.
بارمد طاهری بود از کالیفرنیا با ما بود. آقای طاهری فیلم مستند سقوط 57 رو ساخته بود در بحبوحه انقلاب.
اما مهمون بعدی برنامه ما علی عباسی، یکی از تهیه کنندگان موفق سینمای ایران که فیلم‌های موفقی مثل تنگسیر، رضا موتوری، تنگنا و اینها در کارنامه فیلمسازیش هستش.
آقای عباسی هم فیلم مستند شهادت رو در اون زمان تهیه کرده بود. آقای عباسی، ظاهرا شما یکی از سه نفری هستید که در ابتدای انقلاب، زمانی که انقلاب داشته شکل می‌گرفته، شما فیلم مستند ساختید.
من در حقیقت اولین نفری بودم که قبل از انقلاب، در بهمن ماه که انقلاب شد، من در آذر ماه در سال 57 چون در انگلیس بودم به فکر این افتادم که دکومنتری بسازم و اون موقع با ارتباطی که با تلویزیون آی تی وی داشتم و تلویزیونی که در انگلیس هست و یه مقدار ارتباطی که با آرشیو فیلم داشتم که اسمش یادم رفته و ویز نیوز، مقدار زیادی این ابتداهن فیلمها رو از آرشیو اینا تهیه کردم. اسم این فیلم شهادت بود. شهادت مفهوم شاهد بود، یعنی کسی که شهادت میده، شهادتی به تاریخ. و من یه دوست آلمانی داشتم که متخصص این کارا بود، اونم برای مونتاژ. و مشکلی هم که داشتیم مقداری از فیلم‌هایی که در تظاهرات ایران تهیه میشد روی ویدئویی بود که برای تلویزیون‌ها ارسال میشد. ما اینها رو از ویدیو آوردیم روی 35 میلیمتری. کار بسیار مشکلی بود که در لابراتوار ما انجام دادیم. این فیلم من مجموعه ای بود از کلیه مضامین و احوالات ایران در 40 سال گذشته. اینها درست بعد از پیروزی انقلاب به ایران ارسال شد و چون من یک شراکتی هم داشتم با سینمای شهر فرنگ و مدیریت سابقش، اینا رو ما فرستادیم برای اونجا که ببرن در استودیویی که یکی از آشنایان مدیر سینمای شهر فرنگ، یعنی آقای کاوه.
منظورتون سینما آزادیه که سوختش دیگه، چون شاید نسل امروز ندونه سینما شهر فرنگ.
بله دقیقاً همون سینما. و آقای کاوه که نزدیک بود با یکی از همکاران من که با من همکاری میکرد در سازمان سینمای پیام، آقای مونس عسکرزاده، ایشون قرار داره در استودیو دوبله کنه. بعد این سینما مصادره شد. کسی که این سینما رو گرفته بود فکر کرده بود اینم یه غنیمته. این فیلم نیمه تمامه که من تمام وجودم رو گذاشته بودم برای اینکه یک بیانیه ای باشه، یک مجموعه ای باشه، یک کارنامه ای باشه، این رو به صورت کاملا ناقص یه نریشنی روش گذاشتن و برداشتن به عجله در سینماهای بنیاد مستضعفان به نمایش دادن.
آقای عباسی، خب شما قطعا برای تهیه اون فیلم مستند حتما تصاویر بسیار زیادی، ساعت‌ها تصویر مشاهده کردید از وقایع انقلاب. چه تفاوتی بود بین اون تصاویری که شما دیدید با اون تصاویری که الان نشون داده میشه در جمهوری اسلامی؟
در حال وجه غالب در انقلاب اسلامی آیت الله خمینی بود و مسائل مذهبی، ولی ما منکر نباید بشیم که اصولا خانم‌های بی‌حجاب رو ما در فیلمامون داشتیم، در تظاهرات داشتیم. تمام خانم‌هایی که در مجموعه فیلم‌ها بودن حجاب نداشتن و البته گروه‌های مختلف با نغمه‌های مختلف و شعارهای مختلف در فیلم من بود، شعارهایی داشتن که منطبق نبود 100% با اون چه که امروز حاکم هست. بعید من اگر منصفانه اونها رو نشون میدادند خیلی بهتر بود.
خیلی محمد، من که خاطره درست حسابی نداشتم از روز انقلاب و اینا، تو حالا خواهش می‌کنم یه چیزی تعریف کن از اون زمان.
حتما حتما. من میتونم فقط از سالگردهای انقلاب تو مدرسه‌مون تعریف کنم. تو سالگرد
انقلاب
میگی؟
خب بگو
شما.
روز 22 بهمن 57 کجا بودی؟
روز 22 بهمن 57 اصلا نبودم در این دنیا.
یعنی فوت و اینا؟
مرد مؤمن، من جلوی تو نشستم، فوت کرده بودم، ولی روح من الان اینجا نشسته. چرا این حرفا رو می‌زنی؟
خب شوخی می‌کنم. بریم پس سراغ مهمون بعدی برنامه‌مون، داریوش همایون، همونطور که گفتیم وزیر
اطلاعات و جهانگردی حکومت پهلوی، ولی البته بگم این اطلاعات ربطی به اون اطلاعات نداره، به
ذات اطلاعات جمهوری اسلامی نداره.
آره، اون زمان یه داستان دیگه‌ای بود.
آره، زمینه کاریش اصلا ارتباطی به ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت، نداشت. اون زمان وزارتخانه نبود، بلکه سازمان بود.
آره، فراموش هم نکن آقای همایون یکی از کساییه که بنیانگذار یکی از مدرن ترین روزنامه‌ها در اون دوره بود، روزنامه آیندگان. آقای همایون، روزهای آخری که داشت نزدیک می‌شد به انقلاب و خود روز 22 بهمن کجا بودین؟
اون موقع تو ما زندان بودیم با یه 20 نفر دیگه از سران رژیم. خب رژیم پادشاهی در واقع از تاسو و عاشورا از بین رفت، مقاومتی هم دیگر در برابر انقلاب نبود، اصلا ربطی به 22 بهمن نداشت. رژیم کمابیش از اول تسلیم شده بود، یه 6 ماهی بود همطور امتیاز میداد بدون اینکه سیاستی حقیقتا داشته باشن و قدم به قدم پیروزی انقلاب رو آسان میکرد.
شما در راستای همون امتیازاتی که حکومت شاه میخواست به مخالفان بده زندانی شده بودین؟
بله بله، نه تنها ما رو به این عنوان بازداشت کردن، بلکه بیشتر مخالفان تراز اول رژیم رو که در زندان بودن، به ویژه از میان روحانیون به اصطلاح، اونا رو هم موقع آزاد کردند.
و چند ماه زندان بودین؟
من 3 ماه و 20 روزی.
اون وقت چی شد که آزاد شدین؟
همون روز 22 بهمن، چون ما در یک بازداشتگاهی در دژبان تهران بودیم، در خیابان جمشید آمار، و پادگان‌های نظامی یکی پس از دیگری سقوط میکرد، شریک های مسلح میدیختند و اینها رو یا با زد و خورد یا با زد و خورد مختصر یا بی زد و خورد میگرفتند. خیلی مسالمت‌آمیز نبود با اینکه اون طرف تسلیم بود. به هر حال ریختند، امکان دو سه ساعتی تیراندازی شد تا به درون زندان راه پیدا کردند و ما هم یک 600 نفری بودیم در اونجا، برای اینکه از پرسنل نظامی هم خیلی زندانی بودن، هم آفر و غیره. گروهی گریختیم از زندان، شاید 4-5 نفری از گروه ما دستگیر شدند. و اون شب رو اتفاقا در منزل به سر بردم، برای اینکه فکر میکردم کسی به یاد من و منزل ما بیفتد، و درستم بود. از فرداش دیگه 4-5 جا عوض کردم تا یک 2 سال خورده‌ای بعد توانستم از ایران خارج بشم.
خب انقلاب که شد چه احساسی داشتین؟ خوشحال بودین که آزاد میشین یا نگران بودین که ممکنه از یه زندان به زندان دیگه برین؟
خب این دومی که حتما بود، برای اینکه من خیلی زیاد در خطر بودم، به خصوص دنبالم بودن 2-3 نفر بیشتر در تهران، نمیدونستن که من کجا هستم و شایع هم کرده بودم که بیرونم و فرار کردم، ولی خب بازم دنبالم بودن. خوشحالی از انقلاب که غیر ممکن، برای اینکه من خمینی رو از 1342 به خاطر داشتم و شورشی که اون سال کرد، پیروانش به صورت خانمهای بیحجاب اسید میپاشیدن و یک کتابخونه عمومی رو در سنگلج آتش زدن. بعد هم کابینه خود ما بعد از آتش سوزی سینما رکس آبادان سقوط کرد و خب این رو ما میدانستیم که کار این اسلامی هاست، ولی حکومت های بعدی، اون شریف امامی و ازهاری و بختیار، هیچ چیز نگفتند و در واقع گناه رو گردن خودشون، یعنی رژیمشون انداختن. انقلاب ناخواسته به یاری ما آمد و ما رو نجات داد.
با این وجود شما که توسط حکومت پهلوی به زندان افتاده بودین، پس از اون حکومت هم نمیتونستین راضی بوده باشین؟
ابدا نه، از حکومت گذشتم، حالا غیر از این که ما رو گرفته بود که اون کمترینش بود، اون سیاست تسلیم و اون گریز و تحویل دادن کشور به اون رایگانی، به این گروه، بسیار ناراحت و ناراضی کرده بود. در اون تردید نیست که هیچ کس در اون دوره درست بازی نکرد دست خودش رو. ما مسلما اشتباهاتی کردیم. خود من بیش از هر چیز میبایست در مواضعی که میگرفتم پابرجاتر میبودم. این انقلاب به من ثابت کرد که انسان باید خیلی جاها از منافع لحظه خودش بگذرد تا به منافع درازمدتری برسد. متاسفانه همه ما کوتاه مدت فکر میکردیم، هر کی در فضای محدود خودش کار میکرد. باید ما دنبال یک سیاست اصلاحی کلی رو میگرفتیم، ولی ما به اصلاحات جزئی قناعت کردیم و بعد از ما هم که اصلا همش تسلیم بود.
داریوش همایون بود، وزیر اطلاعات و جهانگردی در کابینه جمشید آموزگار.
بله بله. نفر بعدی کیه؟
نفر بعدی؟
چون ایمیل ها خیلی زیاده، میگم دیگه من تو زیاد حرف نزنی.
سری حرف نزنی، یعنی یه ذره اجازه بده. خواهش میکنم.
بگو.
نه حرفی برای گفتن ندارم. نفر بعدی هم تقی رحمانی هست که اون زمان جزو مبارزین بوده.
آقای رحمانی، قطعا روز 22 بهمن سالگرد وقوع انقلاب خاطرات زیادی برای شما داره. شما اون موقع کجا بودین و احیانا چه کاری داشتین انجام میدادین؟
من به قول اونجا یه جوان یا نوجوان 19 ساله بودم که انقلاب رخ داد. از 15 سالگی هم جذب مسائل سیاسی مذهبی شدم با یه دید انقلابی دیگه. بیشتر اون تو سالها من تو قزوین بودم، گاهی هم تهران میرفتم، ولی روز 22 بهمن برای من خاطرش جالبی بود که اعلام بی‌طرفی ارتش بود. یه مشخص بودش که حکومت سقوط کرده. اون تو خاطراتش تظاهرات روز عاشورا در قزوین، یه جریانی که تقریبا معروف بود جریان مارکسیستی جداگانه تظاهرات می‌کرد، شعارش هم هماهنگ و همراه بود و از جمله این بود تحمل می‌شد. یعنی در روز عاشورا مارکسیستا و ملیون و همه تظاهرات می‌کردن ضد سلطنت و ضد دیکتاتوری برای آزادی و رفاه. من یه خاطره دارم، نزدیکی‌های انقلاب بود، یه بار یه بانکی داشتن آتیشش می‌زدن، حتی اون موقع بعضی بانک‌ها آتیش می‌زدن بعضی آتیش نمی‌زدن، یه دستگاه اسکناس و یه جوان 25 6 ساله گره پک کرد تو آتیش. یعنی اینقدر این مسائل براشون روحی ایثار مثلا زیاد بود. یادم میاد وقتی ارتش بخشش نیروهاش تو شرق از اون حمله کرد و شهر تقریبا حالت حکومت نظامی داد و تیراندازی‌ها که صورت گرفت، در اون تیراندازی‌ها بچه‌ها دیگه از مرگ نمی‌ترسیدن، بسیاری از مادرها آماده بودن بچه‌هاشون شهید بشن، یعنی خبر شهادت بچه‌هاشون رو بشنون. یا وقتی کمک مردم کرج و وقتی که شهر باز شد و شایع بود تو قزوین قحطی شده، در حالی که انقدر قحطی نشده بود، کمک واقعا غیر قابل تصوری که از طرف فقط کرجی‌ها به قزوینی‌ها شد. و مهمترین گفتگوهایی بود که بین مردم رخ می‌داد، مقایسه انقلاب آزادی با عدالت و حکومت امام علی. منتها خیلی تلخ شد. دو سه سال بعدش من خودم سال 60 تو زندان، سال سوم انقلاب بهمن شاهد بودم و بعد سال‌های بعدی که مدت 14 سال زندان بود و سال‌هایی که همش با نگرانی هست تا به امروز ادامه پیدا کرده.
ولی شما توی سال 57 احساس پیروزی می‌کردین، درسته؟
بله. یه خاطره بگم که تو قزوین یکی از کمیته‌های قزوین یک کشاورزی گرفتن، به شکل بدی باهاش برخورد کردن و به نفع یکی از مالکین روستا حکم دادن. اون طرف قدرتمند بود. همون موقع اعتراض داشتیم به رفتار برخی از کمیته‌ها، برخی از مسئولین، و یه نگاه اعتراضی وجود داشت به شرایط. من یه خاطرم بگم، وقتی اولین بحث آزاد ما که تو شهرستان قزوین تو مسجد نبی گذاشتیم، در ماه پنجم انقلاب بود که وسیله برخی از چیزایی که امروز میگن لباس شخصی به هم خورد، یا کتکی که در مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی تو قزوین خوردیم. ما جمع بزرگی بودیم، شعار میدادیم، شعار طالقانی شهادت است شورا. ولی اون موقع خیلی ها فکر میکردن این شعار یا شعار افراطی یا کمونیستی یا الهادی یا سکولاریستیه. به جمع بچه مذهبی هایی که موضوع انتقادی داشتن حمله کردن. ما در شب بزرگداشت آیت الله طالقانی به طرف شاهزاده حسین قزوین یا امامزاده حسین قزوین که حرکت میکردیم کتک خوردیم.
حالا وقتی که نگاه میکنید به اون زمان که شما به هر حال جزء انقلابیون بودید و این زمان که اتفاقات اخیر که بعد از انتخابات افتاده، هیچ تفاوت و تشابهی میونه این دو رویداد میبینین؟
اون موقع شعار این بود ایران ایران رگبار مسلسلها، ایران ایران خون و مرگ و عصیان، این شعارا بود. الان شجریان شعار تفنگت را زمین بگذار به صلاح ای برادر میخوانه، یا مطالبات مسالمت آمیزه. برخورد حکومت گاهی خشنتره، دستگیری ها گسترده تره، این کاملا مشخصه. ولی اون چیزی که ذهن جامعه هست، ذهن انقلاب، اون مفهوم کن و یکون کردن نیست. این تفاوت آشکاره، حتی شعرها، سرودها و خواسته ها. ایران 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 مشته شده بر ایوان، مشته شده بر ایوان، ایران 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 دکبار مسلسل ها، مشته شده بر ایوان.
این هم مصاحبه با آقای تقی رحمانی. و اما تماس‌های شما که روز به روز داره زیاد میشه و ما رو خجالت زده میکنید، خیلی ممنون
واقعا.
تلفن‌های شما؟
مسعود از تهران به قول خودش از اطراف میدون آزادی تماس گرفته.
عقیق خانم که مثل همیشه چندین بارم با همون تماس گرفته، روز تولدمون خواسته. من 6 مرداد به دنیا اومدم
و من هم 27 بهمن، دو روز بعد از والنتاین.
چه خودتم تحویل میگیری؟ دو روز بعد از والنتاین. آره دیگه،
روزش به دنیا میاد.
آره دیگه، همون خوبیش اینه که از دست دادی روز والنتاین. و
شهرام از تهران، محمد رضا گفته کچل به معنای رکگویی، البته گفته منم کچلم و رکم مثل شما دوتا.
و گفته که یادی هم از همکاران درگذشتمون بکنیم، رضا، امیر و مهین، که ما واقعا همیشه به یادشون هستیم.
خانم منصوری از کرمان،
میلاد حسن نیا از اندیمش که از برنامه هفته پیش زیاد خوشش نیومده،
آیتک از آذربایجان غربی که گفته برنامه خودارضایی رو تکرار کنین.
چند تا درخواست تکرار دیگه هم داشتیم، سعی می‌کنیم در اولین فرصت. گفته یا جمع‌بندی کنید. جمع‌بندیش این بود که پزشکا گفتن که هیچ ضرری نداره، بلکه
مفیدم
هست. البته نباید افراط کرد.
محمد از شیراز
که گفته توی نمنم بارون داره میره حافظیه، بعدم به ما گفته زنزلیلیم.
بفرما. کچلی کم بود، یه درد دیگه هم به اجازه.
زنزلیلی، آره دیگه.
و گفته با شادمهر و معین و ابی هم مصاحبه کنین. باشه.
سوره خانم از شیراز مصاحبه با گوگوش خواسته
و گفته از گوگوش بپرسین درباره خوانندگی. و همچنین رویا از شیراز تبریک والنتاین گفته به من و تو و خواسته که با اندی خواننده محبوبش مصاحبه کنین. خب رسیدیم به ایمیل ها. آقا طرفداران لیلا فروهر ما رو بمبارون کردن
به شدت، میگن به مناسبت تولدش باید باهاش مصاحبه بگیریم. تولدش پیشاپیش مبارک. مهدی بهادر،
شیرین،
لادن،
یک خانواده 10 20 نفری،
فریبا، پریسا، شهناز، رقی، پروین، مینا، عسل، احسا، پویا، فرزاد از تبریز،
شمیم از نوشهر
و مهدی ریاهی، اینها از طرفداران لیلا فروهر.
آتیش از دسپور از برنامه دو هفته اخیرمون تشکر کرده.
شنونده که اسمش رو نگفته، آدرس ایمیلش از مکسول، میگه از بس به ما تهمت کچلی زدن داره اونم کچل میشه.
خب بفرمایید. آریه لورا گفته که با باراک اوباما مصاحبه کنیم.
فکر کنم خیلی کار سختی باشه. ابوالفضل و احمد مصاحبه با معین خواستن.
عباس گفته با نوشافرین مصاحبه کنیم.
مهرداد شهداد نشداد از کرمانشاه. آقا بهزاد گفته که آقا بهزاد تو عینکتو نیاری، به تو میگه بهزاد،
دستش درد نکنه.
و گفته که پیام به مناسبت ولنتاین میخواد به زبان انگلیسی.
خب اینو دیگه بعد یه کاری
کنه. هپی ولنتاین.
حالا چرا میگی ها 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 هپی ولنتاین؟ میگو هپی ولنتاین،
زبونم گرفت. ملیه گفته که ناراحت شدیم. نه ناراحت نشدیم، از برنامه هفته قبلمون هم خوشش اومده.
علی از مشهد گفته درباره بکارت دختران یه برنامه تهیه کنیم.
ای شیطون بلا. و سعید از رودسر بازم برام شعر گفته. کاظمی جون بلایی، همیشه عشق مایی، زرقامی جون فداتم، عاشق اون صداتم.
به به.
و رضا حسینی از دلیجان عراق که هم ایمیل زده هم تلفن، گفته که به همیرا بگیم دوستش دارم و با معینم مصاحبه بگیم.
سیروس از شمال از برنامه‌های قبلیمون تشکر کرده و گفته یه برنامه هم درباره ازدواج و راه انتخاب جفت
بسازیم. آره. و یه برنامه هم درباره دو نسل جوان قبل و بعد از انقلاب. البته این برنامه فکر کنم که
تا حدودی جواب بده به خواسته سیروس.
امید از زاهدان و ابی از کرمان آدرس ایمیل همیرا رو خواستن.
و همینطور آرتمیس.
آرتمیس. آره اینو سعی می‌کنیم حتما براتون بفرستیم.
فرزاد و هوشنگ هم از شمال گفتن که برنامه خود ارضایی رو براشون بفرستیم.
من فکر کنم که من چند تا چیز میخونم، تو فقط بگو چشم آخرش. مبین از دبی مصاحبه با شادمه رو داریوش خواسته و برنامه درباره مسائل تاریخی.
چشم.
صادق از تهران برنامه‌های مربوط به مسائل جنسی رو بیشتر کنیم و هم مصاحبه با گوگوش و مرجان خواست.
حتما این کارو میکنیم.
چشم قرار شد بگی.
مهدی
زرقامی، یه زرقامی دیگه هم پیدا شده. از مشهد،
یکی هم اسم تو یکی هم اسم.
آره دیگه. مصاحبه با سیاوش قمیشی خواسته.
چشم.
طرفدار موسیقی متال، میگه هوای اونا رو هم داشته باشیم.
چشم.
مهسا خانم که ناراحته که چرا ایمیلاشو نمیخونیم.
چشم.
نه چشم نمیخواست. ایمیل
قبلی
قبلیشو الان میخونیم که گفته بود من همیشه فکر میکنم تعزیه قضیه دیگه‌ای داشته، ولی وقتی برنامه شما رو شنیدم دیدم عوض شد. چشم.
نه چشم نداشت.
درباره شیطان پرستام گفته برنامه بسازیم.
مهسا جون ایمیلات هم خوندیم دیگه، ناراحت در دست ما نباش.
ایمیلایی که دیگه چشم توش نیست تو بخون.
کوروش از بازل سوئیس و پژمان محمودی برامون ایمیل زدن. سعید از سوئد هم برامون توضیح داده که چطور میشه با آیفون رادیو فردا رو گوش داد
و ما امتحان کردیم و درست بود. خیلی ممنون. سعی می‌کنیم بذاریم روی وبسایت بقیه هم ببینن.
ازتون ممنونیم که با ما در تماس بودید.
اونایی هم که تماس نمیگیرن لطفاً حتما این کارو بکنن، زیاد خرج نداره. یا یه ایمیل به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا یه تلفن به شماره 20420221124141.